بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا. بسیار خوشبختم از این که حضرت باری تعالی باز توفیق دوباره عنایت فرمود که در محضر قرآن کریم و به بهانه محفل منعقد با وجود نازنین مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما عزیزان و مؤمنان بزرگوار شهر اصفهان باشم. خرسندم از این که در این ایام و در این فرصت انشاءالله بخش دیگری از آیات بینات قرآن کریم رو بازگو کنیم و دلهامون رو به نورانیت قرآن و اطرت منور کنیم. اما سوره ای رو که محضر مبارک دوستان عزیز برای این نوبت انتخاب کردیم، سوره مبارکه النجم، سوره النجم. سوره مبارکه نجم از مجموعه سوری است که بعد از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. و می دانید سوره هایی که بعد از هجرت بر پیغمبر نازل شده اند با عنوان سوره مکی نامیده می شود. سوره قبل از هجرت مکی و بعد از هجرت مدنی. عرض بنده این که ملاک هجرت است نه سرزمین. اگر قبل از هجرت هر سوره در هر کجا بر پیغمبر نازل شده باشد مکی است، مانند سوره نجم. و اگر بعد از هجرت پیامبر هر سوره در هر کجا بر پیامبر نازل شده باشد ولو در مکه، مدنی گفته می شود. ملاک سرزمین نیست، ملاک زمان است، یعنی مبدأ هجرت. سوره مبارکه نجم از سوری است که قبل از هجرت نازل شده است، لذا سوره مکی است. به همین خاطر ملاحظه می‌فرمایید مباحثی که در این سوره وجود دارد عمدتاً حول مسائل اعتقادی و گاه اخلاقی است، به حکمی از احکام فقهی اشاره نمی‌کند این سوره مبارکه، که نوعاً مباحث فقهی و حکمی قرآن در مدینه نازل شدند عمده اونها. من فقط یه جمله نورانی رو عرض می کنم و سوره مبارکه رو آغاز می کنم. از زبان منصومین اشاره فرمودند حضرات ائمه علیهم السلام که سه خاصیت عمده برای سوره مبارکه نجم، البته برای اون کسی که مداومت بر این سوره دارد و به تعبیر خود منصومین ید منو ادمان می کند، یعنی مدام و مستمر میخواند، فکر میکند و لذت میبرد از این سوره مبارکه. فرمودند یکی از ویژگی هایی که کسی که چنین میکند خدا به او عنایت میکند آن است که مغفور له، خداوند او را مشمول غفران خود میکند. دوم آن که محبوبا عند الناس، در میان مردمان محبوب میشود، مورد محبت قرار میگیرد. خداوند کسی که به این سوره دل میبندد دلها رو متوجه او میکند. سوم آن که کسی که مداومت بر این سوره میکند خوشنام و محمود در میان جامعه خواهد بود. مغفور است، محبوب است، محمود است. سه ویژگی ممتاز رو برای آنها که سر و سری با این سوره مبارکه دارند منصومین مطرح فرمودن. با این ویژگی عرض می کنم بدون مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم. و نجم اذا هوا، سوگند به نجم هنگامی که فرو می آید یا فرا می رود. توضیح می دم خدمت عزیزان. اولین نکته ای که در این سوره مشاهده می فرمایید آن است که سوره مبارکه نجم با سوگند و قسم آغاز می شود. می دانیم که سوگند در قرآن کریم از مهمترین ویژگی های آن این است که یا در مقام اثبات امری است یا در مقام سلب آن. همین گونه که ما خودمون این شیوه و روش رو داریم در مقام سوگند، با روش معمول عامیانه خود ما هم همین طور است. یا قسم میخوریم که به خدا قسم چنین کاری را من انجام ندادم، یا به خدا سوگند که چنین کاری را من انجام دادم. یعنی یا قسم برای اثبات فعل است یا سلب آن است. والله ما فعلت کذا، به خدا قسم من چنین نکردم. والله قد فعلت کذا، به خدا قسم من این کار رو انجام دادم. پس اساسا سوگند یا برای اثبات است یا برای سلب است. در اینجا در ادامه میبینیم خداوند سوگند یاد میکند برای اینکه مسئله ای رو و یه موضوعی رو میخواد سلب کند. حالا اون در جای خودش میرسیم. پس عمدتاً بار معنایی که به دنبال سوگند می آید، یه حقیقت مهمی رو خدا می خواد اثبات کند یا یه حقیقت مهمی رو از اذهان بدور کند و آثار منفی اون رو بزداید و نفی کند. به همین خاطر می بینیم هنگامی که ذات حق بنا دارد امور مهمی رو، نکات جدی مهمی رو در حقایق اعتقادی بازگو کند و از آن آدمیان رو متوجه با آن کند، از سوگند بهره میبرد. در مورد مباحث قیامت بیشترین سوگند قرآن رو میبینیم در مباحث اعتقادی. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبئن، به پروردگارم قسم که تک تک شما مبعوث خواهید شد و به تمام اعمالتون گزارش داده می شوید و روشن خواهد شد که چه کردید چه نکردید. در موضوعات مهمی که در آفرینش وجود دارد و خداوند بناس ما را به سوی اونها متوجه کند برای اثبات وحدانیت خودش، در مقام توحید، در آشنایی با رازهای خلقت، با پدیده‌های مهم وجود، ذات اقدس سبحانی ما را با سوگند و قسم متوجه می کند. پس می خواهم عرض کنم هر جا در قرآن قسم دیدید متوجه باشید و هوشیاری بیشتری بدانید که ذات باری تعالی بناس مطالب جدی و مهمتری رو بازگو کند. اساساً به طور کلی سوگند در قرآن آژیر قرمز، یعنی خداوند به نوعی دارد یه هوشیاری به هشدار بیشتری رو متوجه میکند. با این جمله و نجم، سوگند به نجم. حالا این نجم چیست در اینجا؟ النجم چیست که خداوند سوگند با اون یاد می کند؟ من با رویه معمول خودم که دوستان آشنا هستید آغاز می کنم. کلمه نجم، نجم، نون، جیم، م در لغت عرب، میم در لغت عرب، به معنای اطلوع و ظهور و بعد الخفاء، هنگامی که چیزی مخفی است آشکار می شود و رو می شود بعد از پنهانی، به آن نجم و نجم میگویند. به این پدیده هنگامی که دانه زیر خاک است، اونگاه شرایط مناسب پیش میاد، به دامن طبیعت میاد، در آغاز بهار یک باره میبینید این زمین مرده جان گرفته است و دانه ها بالا آمدند. به این میگن نجم نبت، میگن این گیاه نجم کرد، یک باره آشکار شد و پدیدار شد. هنگامی که یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، هنگامی که این دندان، این نوزاد دیگه حالا به سنی رسیده است، این بچه که گریه میکند و میگن میخواد دندان در بیاره، بعد یه مرتبه نگاه میکنید و بله، این اثر سفید دندان لثه رو شکافته است و زده بیرون، میگن نجم سن، نجم سن، میگن این سن و دندان نجوم کرد، نجم کرد، یعنی بیرون زد، طلوع کرد، آشکار شد. پس این کلمه هر کجا که به کار برده میشود طلوع آشکاری است، که از مهمترین موارد آن هنگامی که نگاه میکنید به آسمان دمدم غروب میشه، خبری نیست، یک مرتبه با تاریکی مشاهده میکنید این آسمان درخشان رو که پر از نجوم و کواکب است، نجم، اینها طلوع کردند به ستارگان آسمانی، به کواکب، چون ظاهر میشن بعد از اینکه نبودند، نجم گفته میشه و نجوم گفته میشود. پس این حال که عرض کردم معانی لغوی کلمه نجم برگرفته از اون ریشه اولی است. بسیار خوب، حالا در این آیه شریفه چه احتمالی وجود داره؟ مراد از این نجمی که خدا بدان قسم یاد میکند و اونگاه اذا هوا، کلمه هوا رو خواهم گفت، از الفاظ ازداد است، هم به معنای بالا رفتن است، هم به معنای پایین آمدن، هم طلوع هم غروب، هم برخاستن هم نشستن، و بسیار معنای عظیمی رو در مجموع میرساند. خب مراد از این نجم چیست؟ چه نجمی رو خداوند در این آیه شریفه مورد سوگند قرار میدهد؟ سه معنا رو من عرض میکنم که بتوانم جمع کنم این سه معنا رو امشب خدمت دوستان. اولین احتمالی که وجود دارد نجوم الارض، خداوند به نجوم الارض قسم یاد می کند. نجوم الارض گیاهانی که در زمین به اصطلاح ظهور می کنند، به شکل نجم می رویند و شکوفا می شوند. خداوند به مجموعه حیات نباتی و گیاهانی که بر روی زمین می رویند سوگند یاد می کند. استهزار دارید، ذهن آبارا که قرآنی دوستان عزیز، میدونید یکی از استعمالات نجم در قرآن چیست؟ النجم و شجر و یسجدان. هنگامی که گیاهان تنه دارند، ساقه دارند و به بالا میروند، به اونها شجر گفته میشه. شجر به گیاهی میگویید که روی تنه میایستد، این میشه شجر، اشجار، درختان. اما گیاهانی که تنه ندارند، روز ساقه دارند، اینها بوته‌اند، بوته‌اند، به اینها نجم گفته میشه. سیفیجات، سبزیجات، تمام اینها نجومند، به اینها نجم گفته میشه. معنای اول سوگند به نجوم، به تمام این گیاهان متنوع، هزار هزار نوع گیاهی که خداوند در روی زمین برای انسانها سرمنشه زندگی و حیات قرار داده. چه چیزی رو میخواهید که خدا در این پدیده نبات قرار نداده باشد؟ ما چیشو فهمیدیم عزیزان؟ ما چقدر استفاده کردیم از نعمتهای نباتی روی زمین؟ یه وقتی به دوستان عرض میکردم، شاید همینجا هم، یه خانومیست، این استرالیایی تبار است، استاد یکی از دانشگاه های ممتاز آمریکاست، هاروارد است. کتاب های زیادی داره. یکی از کتاب هاش این است که If you love this planet، اگر شما این سیاره را دوست می دارید چه باید انجام بدید برای این زمین؟ اگر علاقمند به عمر زمینید، سلامت زمینید، چه باید انجام بدید؟ یه بخش مهمی رو اختصاص می دهد به این که ما تا کنون چه ظرفیتی از نباتات زمین رو استفاده کردیم. اثبات میکنه به روش علمی که انواع گیاهی که مورد استفاده انسان واقع شده، همین هایی که میخوریم و لذت میبریم و استفاده میکنیم، نسبت به آنچه میتواند مورد استفاده واقع شود، اما هنوز آکش باز نشده، به قول بنده خدا هنوز دست نخورده است، 1% است. یعنی ما 1% گونه های گیاهی مناسب روی زمین رو استفاده کردیم. ما هنوز در پیاز و سیب زمینی یا نمیدانم عرض به خدمتون هویج و این مسائل موندیم. خداوند چه نعمتی رو به شکل نبات و نباتات و نجوم در روی زمین برای انسانها مهیا کرده است که ما اون استفاده لازم رو نبردیم، استکشاف اونها نکردیم و حقایق درونی اینها بیرون نکشیم. امروز میبینید که مجدد یه سیلی رو مشاهده میکنیم، مال کشور ما نیست، در سراسر دنیا، حتی در پزشکی میبینید که به سوی استفاده فزونتر از نباتات در درمان دارن سیر میکنن و این دانش پزشکی طبیعی رو باز بیشتر توسعهش دادن و روز به روز هم در دنیا داریم میبینیم توسعه پیدا میکنن. اسرار نهفته درون گیاهان فراتر از آن است عزیزان که به سادگی بتوان گفت و شرح آن بیان کرد و جا دارد که خداوند سوگند به این نجوم یاد کند. گذشته از این که ذات اله ساختار وجودی ما و شما را عزیزان متناسب با نباتات قرار داده است، یعنی معده ما با نباتات هماهنگی بیشتری داره، دستگاه گوارش ما همگونتر با نباتات است، بهترین ها را هضم می کند، شادابتر. امروز در تغذیه دوستان و علماء تغذیه مردم رو دعوت می کنند به استفاده فزونتر از مواد فیبری، یعنی سبزیجات، نباتات، تا اینکه بخواهیم از مواد پروتئینی حیوانی استفاده کنیم. ما رو بیشتر به این میخوانند. خداوند دهان، دندان، فضای وجودی گوارش ما رو مناسب قرار داده است با گیاهان، نه با دریدن. و ما دندان نیش زیاد نداریم، ما آسیاب داریم، تواهن داریم، برای خورد کردن داریم. و این هم یه تناسب طبیعی است بین وجود انسان و نباتات. حالا برید سراغ این که زیبایی های خلقت رو خدا با چه می آراید. این مجموعه گلهای زیبایی، زینتی که خدا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، قوقاست، چقدرش رو شناختیم. مجموعه اون که خدا به عنوان امکانات تزیینی و زیبایی و آراستنی در مجموعه جهان برای ما قرار داده است که تمام اینها نجمه و قسم و سوگنده به نجم. تمام این مواردی رو که عرض کردم شامل میشه که ما هنوز خیره ایستادیم و داریم این جمال الهی رو در این گونه و به اصطلاح در این انواع خلقت نظاره میکنیم و موندیم. و نجم الهوا، سوگند به این نجوم زمینی. هنگامی که هوا، کلمه هوا، من همینجا توضیح بدم این واژه رو تا با معانی بعدی هم بگیم. خود واژه هوا دو ریشه دارد، یا از هوی یا از هوا، یا از هوا یا از هوا، یعنی حرف اول فاعل فعل یا ضمه داره یا فتحه داره. و این تفاوت موجب میشه که معنا متفاوت بشه و گاه از الفاظ ازداد میدونن این رو. ببینید یه فتحه و یه کسره خیلی کار رو تغییر میدهد در تلفظ. شما الان میگید جنازه، خوب خداوند همه ما را مستعد و آماده کند که روزی بر تابوت چوبین سوار شویم و کلبن انسا و ان طالت سلامته یومن علا آلت الحدباء محمولو، فرزند انسان به هر مقداری هم که عمر کند روزی میهمان مرکب چوبی خواهد بود و او را میبرند. بعد میگذارند جلوی شما عزیزانتون رو، خداوند، ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان، حقداران، بانیان و همه دوستان و عزیزان حاضر جمع رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. این رو گذار دیدین بدن رو مقابلتون و گفتید الله اکبر، نماز خوندید. نماز چی خوندید؟ نماز میت. به این میگن صلات الجنازه یا جنازه، کدوم درسته؟ ببینید اون تابوتی که درونش بدن رو گذاردید جنازه‌ه. اگر صلات الجنازه بگید یعنی به تابوت نماز خوندید، اما اونی که درون تابوت جنازه‌ه. اگر به اون نماز خوندید صلات الجنازه نه جنازه، و درستش با فتح، یک کسره و یک فتحه معنا رو عوض می کنند. کلمه هوا و هوی، هوی به معنای به زیر آمدن و سقوط است. هنگامی که شما از رکوع بر می خیزید، حالا می خواهید برید برای سجده، اینو در فقه میگن الهوی للسجود، یعنی سقوط برای سجود. حالا اگر همین رو به جای هوی، هوا ریشه آن باشد، یعنی ایستادن و پا بر جا شدن. و نجم از هوا، سوگند به تک تک این نباتات، هنگامی که می ایستن سرفراز، هنگامی که می بینید شاداب با ترابت افراشته و زیبا این گیاهان رو مشاهده می کنید، و سوگند به این که این گیاهان متوازانه سر به زیر فرود میان رو خاک قرار میگیرن و مورد استفاده شما هستن، نه آنکه دست ما کوتاه و خرما و برنخیل، بلکه در اختیار شما و زیر پای شما. به بعضی از گیاهان در کلام عرب رجله میگن، رجله از ماده رجل پا، مانند خرفه. از اسامی سبزی خرفه رجله است، به دلیل اینکه زیر پاست، یعنی اومده پایین. و نجم ذا هوا، سوگند به این نجوم نباتی و زمینی، هنگامی که بر روی خاک قرار میگیرند یا افراشته میشوند. من هنوز اگر بخوام تو این معنا ادامه بدم باید بگم خدمتون، اما چون میخوام دو معنای دیگر رو بگم به این بسنده میکنم. معنای دوم، مراد از نجوم، نجوم ارضی نیست بلکه نجوم قرآنی است. یعنی چه نجم قرآنی؟ مطالب بسیار زیبایی رو دوست عزیزم بازگو می فرمودن در ساحت مقدس قرآن و عظمت قرآن. در پرتو قرآن شخص اهمیت نداره مگر خودشو متصل به قرآن کنه که به عزت قرآن عزیز باشه، بلا خودش اهمیتی نداره. اگر آمد در شعاع قرآن و نور قرآن بر او تابید، بلا که از آفتاب فلک خوبتر شود. به قرآن نجم گفته میشه، به پاره پاره قرآن نجم گفته میشه. خوب دقت بفرمایید، نوع معاملاتی که زمان داره در جنام عرب به اینها میگن معاملات تنجیمی یا نجومی. یعنی شما یه معامله کردید، جنسی رو خریدید، بود با 10 قسط این رو بپردازید، به این معامله میگن تنجیمی. چرا؟ چون سررسید دارد، بخش بخشش میرسه. به هر بخشش میگن نجم، جمعش میشه نجوم، معامله میشه تنجیمی. به دلیل اینکه قرآن بخش بخش، پاره پاره، جز جز بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرود آمده است، به کل قرآن نجوم گفته میشه عزیزان. بخش بخش قرآن نجم است و کل قرآن نجوم. حالا این که قرآن بخش بخش اومد، 114 سوره، 6236 آیه، خداوند جور این کتاب را آفرید اولا که فرصت فهم درک برای مردم در طی 23 سال فراهم بیاد، دشوارشون نباشه یک جا این مطالب بیان نتونن بگیرن بفهمن، برای مخالفان هم فرصت باشه اگر میخوان با قرآن مقابله کنن نگن ما کجا میتونیم یک مرتبه با 6236 پیام این چنینی مقابله کنیم و تحدی کنیم. نه، ما بهتون فرصت میدیم یه بخش کوتاه 3 آیه. بسم الله الرحمن الرحیم، و العصر ان الانسان لفی خسر، بیایید این رو بگید، انا اعطیناک الکوثر، این رو بگید، این بخش رو، این نجم رو مقابله کنید، مثل اون بیارید، ما میدان رو به شما تحویل میدیم، صحنه رو به کناری میگذاریم، از ادعامون دست برمیداریم. قرآن پاره پاره آمد که مخالفان قرآن هم فرصت مقابله با آن را داشته باشند و عذری نداشته باشند، بهانه ای نجویند. موافقان آن هم لذت و نهایت استفاده رو در فرصتی که دارن ببرن و تنزیلا استفاده از ساحت قرآن کنن. و نجم، سوگند به آیه های کلام الهی، سوگند به تک تک سخنان خداوند، سوگند به 6236 پیام الهی، سوگند به 114 سوره مبارکه قرآن. اوا هوا، هنگامی که این آیات فرود می آید یا هنگامی که آثار و برکات اون اوج می گیرد، الیه از عدل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، انسان ها قرآنی می شند و با قرآن اوج می گیرند و به سوی کمال و سعادت تعالی می کنند. و نجم اذا هوا، این جان قسم به سوگند دارد، چنین موهبت و عظمت بزرگ خداوندی بر بشریه. من دیگه نمیخواستم چیز دیگه یه داخل پرانتز بگم. ببینید این جمله رو گاهی من عرض کردم عزیزان، دیگه در مقام گله نیستیم، فقط این جمله رو میگم محترم بارکتون. ببینید، شما میخوانید و از تجلا ربک للجبل فجعله دکن دکا، یک تجلی کرد خدا بر کوه طور، کوه طور چی شد؟ تکه تکه شد و موسی هم مدهوش افتاد. اسم این چی بود؟ تجلی. خدا یه جلوه نشان داد بر کوه طور. استجلا ربک للجبل فجعله دکن دکا. بعد میگید عرض به خدمتون، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان طور آمد عاشقان، طور مست و خر موسی صاعقا. یک تجلی خدا به طور کرد، تکه تکه شد و اون قوقا به پا شد. لقد تجلل الله لخلقه فی کلامه. عزیز من، جان برادر، دقت کن، 6236 تجلی خدا تو این کلام کرده است. هر آیه قرآن یک تجلی خداست. لقد تجلل الله لخلقه فی کلامه. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجا؟ هزاران موسی باید تک تک بشه وجودشون در قبال این عظمت و در قبال این شکوفایی جلوات الهی. و نجم الهبا، این معنای دوم. سومین معنا، خب پس ببینین مجدد میگیم، یک نجوم عرض، نجوم العرض، دوم نجوم القرآن، معنای سوم و نجم الهبا نجوم السما، نجوم آسمان. سوگند به نجوم آسمان، مراد ستارگان آسمانی و نجوم آسمانی. خب استهزار دارید واقعا؟ این که قرآن میگوید خلق آسمان ها و زمین اکبر و سنگین تر و عظیم تر از خلق شماست، این به لحاظ ساختارهای فیزیکی تکوینی و طبیعی است. مجموعه عظمتی که در کیهان و در کهکشان میبینیم عزیزان، میگید یه نیم سانت، دقت کن عزیز من، نیم سانت ماده اولیه با سرعتی معادل با 10^43 وسعتی پیدا می کند، تورم کیهانی پیدا می کند که 95% اون ماده تاریک، دارک متریال، نمی دانیم چیست، یه 4-5% اون رو رصد میکنیم، از مجموعه اون چه رصد کرده ایم یه بخش جزئی اون رو متوجه میشیم و میتوانیم در رصدخانه هامون ببینیم و مشاهده کنیم. چیه این عظمت کیهان؟ چیست این عظمت نجوم و اجرام آسمانی که خداوند سبحان آفریده است؟ و سماء بنیناها بعید و انا لموسعون. آسمان ها را با قدرت آفریدیم، دقت کن، الان هم در حال توسعه آن هستیم، یعنی خلقت آسمان ها تمام نشده است، خلقت این نجوم تمام نشده است. نجومی که عظمت و شکوه و فاخر بودن آن بسیار فراتر از آن که ما تصور آن کنیم که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانش آن را در اون حد نداریم که به این رازها پی ببریم و توجه به آن بکنیم. اما بحث خود ماست، زمین، نقش نجوم در زمین، بقاء زمین به روابطی که با اجرام آسمانی دارد، یعنی این که بالاخره این تعادل ها، نیروهای چهارگانه، جانب مرکز، گریز مرکز، گرانش، جاذبه، اگر اینها نباشد و این تعاملات با نجوم نباشد که زمین نمیماند اصلا. اصلا بقاء زمین به تعامل و ارتباط درست با همه نجوم و اجرام آسمانی است به عنوان یک منظومه، یک سیستم و یک منظومه کامل. حالا تو این دلش منظومه شمسی است، منظومه خورشیدی ما است. نقشی که از نجوم ما در زمین استفاده میکنیم از دیرباز بالاخره بوده است، راهنمای انسان ها بوده است. یعنی این نجوم علامات، اینها علاماتی بودن برای انسان‌ها. در زمین استفاده از اینها می‌کردیم، راهنمایی اینها رو بهره می‌بردیم. الان ولو ما سیستم‌های راداری داریم، اما باز هم در جای خودش، اما تراهیس سهیلون تاولا نجمون یوزی اون کشهاب ساتا، باز همین ستارگان آسمانی دارن کار خودشونو میکنن، باز همین ها راهنمای انسان در روی زمینن و استفاده های مختلف ما رو رقم میزنن. به زیبایی و شکوهشون نگاه میکنیم، این آسمان ها را لذت مضاعف تو وجودون میاد که میگیم چه کرده ای خدایا در این مجموعه و این نجوم رو، چقدر چه رازها در دل شب با این ستارگان آسمان بندگان خدا گفتند و میگویند و لذت اون بردند و میبرند در میانه ها و خلوت های شب خودشون با این نجوم آسمانی. از همه اینها مهمتر باز برای زندگی مادی ما، این حدیث رو مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، علامه خبیر، محدث مجلسی در بهار نقل می کند این حدیث رو، که لابد للناس من اربعه عروم، مردم چهار تا علم رو لازم دارن. باید دست اگر حکومت هم حکومت اسلام باشد، این چهار علم رو باید توسعه بده و ترویج کنه. مردم نیاز به این چهار علم دارن. یک، الطب للابدان. مردم نیاز به دانش طب دارن برای بدن، چون بدن سالم، عقل سالم در بدن سالم، بدن سالم و عقل سالم انسان سالم. انسان ها نیاز به نظام سلامت دارن و این نظام سلامت باید تأمین بشه. و خداوند اگر درد قرار داده است، درمان قرار داده است، ابتلا قرار داده است، چاره قرار داده است. و این دانش طب باید رونق پیدا کند، توسعه پیدا کند. به همین خاطر دانش طب رو ما از دقت کنید از واجبات کفاییه میدانیم. یعنی اگر یه روزی بیاد که در جامعه مردم رغبت به طب نداشته باشن، اوضاع طبیبان پزشکان درآمدشون مساعد نباشه، حکومت اسلام باید جماعتی رو مجبور کنه برن طبیب بشن تا از بقیه ساقط بشه. این واجب کفایی است، دانستن طب به طبیب شدن. اهمیت و عظمت قضیه بسیار بالاست. مردم نیاز دارن سلامت داشته باشن. ان للبدن علیک حقا، بدن تک تک ما بر ما حق داره و باید حفظش کنیم، به عنوان امانت الهی به نگرش داریم. لذا این طب بسیار خوب، الطب للابدان. دانش دوم گفتن الفقه للادیان. مردم میخوان دینداری کنند. راه تکامل انسانها عزیزان من جز از مسیر دین و دیانت نیست. گمان نکنید، تصور نکنید تو این عصر زمانی که هر کسی متاع خودش رو عرضه میکند و هر کسی عذاب گلالود برای خودش ماهی میگیرد و ادعایی دارد، بدونید سراب خیلی است، اما آب حقیقی و چشمه زلال و گبارا ادیان الهی است. از مسیر دین خدا بندگانش رو به سوی خودش دعوت کرده است و خوانده است، نه از مسیرهای این سو اون سوی که انسانها خودشون ابداع کردن، به ذهن خودشون آوردن. ادیان الهی سرآمد اون بنابر سیر منطقی ادیان آخرین به اصطلاح نسخه ارائه شده، اون هم شرع مقدس اسلام آخرین نسخه ادیان الهی. از مسیر دین و دیانت که انسان ها به سوی حقیقت و کمال حرکت می کنند. پس اگر جامعه می خواد جامعه دینی باشه و انسان ها دیندار باشن، نیاز به قواعد دینی دارن، نیاز به قاعده دارن، نیاز به احکام دارن. گاهی مثال میذارم خدمت دوستان، این آب رو گرفتید دستتون و بدونید این آب پنج صورت برای شما داره. گاهی خوردن این آب بر شما واجبه که اگر نخورید معصیت خدا کردید. گاهی حرامه که اگه بخورید معصیت خدا کردید. گاهی این آب رو اگر بخورید بهتر از خداوند دوست میدارد، اما مجبورتون نمی کند. گاهی این آب را اگر بخورید خدا دوست نمی دارد، اما مجبورتون نمی کند به نخوردن. گاهی هم خوردید خوردید، نخوردید نخوردید. این شد چی؟ احکام خمسه. هر چی رو شما بگید تو زندگی ما میاد زیر دایره احکام خمسه که میشه سراسر فقه ما. گاه خوردن این آب بر شما لازم، اگر نخورید جان میدید، واجب این آب رو بخورید. گاهی این آب در شرایطی است که زیان برای شما داره، یا زبان رو بستید، روزه دارید، حق ندارید، حرام بخورید. گاهی آتش دارید اما نه اونچنان که جدی باشد، مستحب است. گاهی نه، میل ندارید، به شما اصرار میکنن آقا آب بخورید، آقا آب بخورید، مگر این طلبیده از مراد است؟ نه، این مکروه هستن شرعا، نباید خورد این آب را. گاهی هم نه آن است که میل به خوردن باشد نه به نخوردن، یه لبی تر کنید از این آب بد نیست، این میشه مباح. هر مسئله رو که به شما بگی مبتنی بر تعالیم نورانی زبانت مقدسه محمد و آل محمد، این پنج حکم فقهی و شرعی درش بار است. پوشیدن لباستون همین حالت رو دارد. در زندگی انسان مسلمان وقتی با دین میخواد زندگی کنه، دیندار باشد، باید احکامش رو بداند. این پنج حکم میشن مجموعه فقه ما. در معاملاتمون هست، در تجارتمون هست، در زنداریمون هست، در عقدمون، در از لحظه ولادت تا لحظه فوتمون عزیزان، این پنج حکم همراه ما میاد. پس الفقه للادیان. جامعه نیاز به چی داره؟ به فقه داره. دانش فقه واجب کفایی است. باز اگر یه زمانی پیش اومد که مردم میل به فقه نکردن،
باید حکومت دینی فقیه تربیت کنه، باید اسباب فقاهت رو فراهم کنه که مردم برن دنبال این دانش بدونن و به فقه برسن. این دوتا. سومی النحو للسان، دانش نحو برای زبان لازم است. یعنی چی؟ یعنی دستور زبان برای درست حرف زدن. اولین راه ارتباطی انسان ها با هم چیست؟ زبان، کلمه و کلام. اگر مردم درست نتونن مقاصدشون رو با کلام و بیان بگن، به اشتباه صحبت کنن که آدرس اشتباهی به هم دادن، نمیشه. در هر زبان و ادبیاتی اهل آن باید درست صحبت کنن، باید بتونن. اگر ما پارسی زبانیم، به تعبیر دوستان پارسی را پاس بداریم، خب چرا غلط و غلوط صحبت میکنیم؟ چرا کلمات و واژگان رو جویده مطرح میکنیم؟ چرا دستور زبان پارسی رو درست آنگونه که هست با همه زیبایی ها و شیرینی هایی که دارد، که گفت که ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه غساله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. این زبان شیرین پارسی رو چرا درست پاسش نداریم؟ چرا درست صحبت نکنیم؟ و وقتی گوش میکنم، بنده متاسفم این که عرض میکنم، به عنوان کسی که تحصیلات عمده خودش رو در دانشگاه در ادبیات پارسی گذرونده، عرض میکنم خدمت شما، و خب حالا میشه گفت معلم این رشته است، هر چی اسمشو میخواید بگذارید. وقتی گوش میکنی گاه صحبت کردن بعضیا رو میبینی چه کار کردن، چه بلایی سر این زبان شیرین آوردند. این همون زبانیه که بزرگانی مانند سعدی سخن میگفتن که اثرشون باشه، اثر ماندگار جاودان. این همون زبانیه که کسی مانند بزرگ آوازه مرد طوس سخن گفته است که جزو ده اثر برتر جهان در تاریخ ادبیات بشری ثبت شد در یونسکو، شاهنامه فردوسی. این همون زبانه؟ ما نمیدونیم این چه زبانی است دیگه. گاه اینطوری میشه در زبان عرب، همینطور در انگلیسی، همینطور دستور زبان مهمه. شما ببینید، از باب بحث قرآن عرض میکنم، و آذانون من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين و رسوله. سوره مبارکه توبه. اطلاع و آگاهی است از سوی خدا و رسول به مردمان در حج اکبر، در موعد حج، حج تمتع، که بدونید و آگاه باشید که همانا برهاستی که خدا و رسولش از مشرکان و کافران بیزارند و براعت دارند. ابی اسود دوئلی تو بصره داره رد میشه، دید داره خون کسیه. ان الله بریء من المشرکین و رسوله. معنیش چی میشه؟ میشه علیاذ بالله خداوند بیزار است از مشرکان و از رسولش هم بیزار است. یعنی به جای اینکه رسول الله بخونه چی خوند؟ رسوله خوند. یه زمه رو کسره کرد، شد کفر تا ایمان فاصلش با یه کسره و فتحه. شما بگید عبدالله، یعنی فلانی خدا رو عبادت کرد، حالا بگید عبدالله، به جای الله یه فتحه بالا الله یه زمه بگذاری، الله یعوذ بالله، چی میشه؟ یعنی خدا عبادت کرد، کفر. جان من با یه فتحه و با یه ذمه جا به جا کردن میشه فاصله کفر و ایمان. چطور اهمیت نداره این؟ این تمام اهمیت تو این درست گفتن و درست خوندنه و درست فهمیدنه بر اساس این دستور. آقا این سوخت. ابی اسود دوان دوان خودش رسوند محضر مبارک امیرالمومنین، اومد خودش رسوند خدمت وجود مبارک مولا با هر مشقتی، که یا ابوالحسن این ماجرا. کسانی که با زبان و ادبیات عرب آشنا نیستن گاهی این اشتباه ها رو میخونن، کسره چطور اینها، و قاعده میخواد، دستور میخواد چکار کنیم. حضرت هم در از فردا بیا مسجد. الله اکبر. وجود نازنین حضرت مولا لب باز کردن، فهمدن بنویس ابی اسود، بنویس الکلمت و علی ثلاثه اقسام، اسم و فعل و حرف. الفعل ما انبه عن حرکت المسمى، والاسم ما انبه عن المسمى، والحرف ما اوجد معنا فی غیره. ابی اسود بنویس. ما سه تا کلمه داریم، اسم، فعل، حرف. عزیزان با قاطعیت و قدرت میگم، زیباترین و جامعترین تعریف رو برای اسم و فعل و حرف امیر المؤمنین مولانا و مقتدانا اسد الله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. در این زیبا سخنشون مطرح فرمودن اسم اونی که از یه مسما خبر میدهد، میگید حسن از میان جمع بلند میشه، میگید کتاب میاره بهتون میده، میگید میز ذهنتون میره سراغ این از میان تمام اشیا. ول فعل ما انبن حرکت المسما، فعل اونه که جا به جا شدن یک مسما را میرساند، رفتن خوردن گفتن ضرب کتب ذهب، این حرکت رو نشون. حرف آنیست که نه این است نه آن است، اما بین این دو ارتباط برقرار میکنند. میگید سرت و من البصره الی الکوفه، اگر این من و الاشو برداریم میشه سرت و کوفه بصره، هیچی نمیفهمه کسی. اون اسم و فعل اومده، اما وقتی حرف نباشه خود حرف نقشی نداره، اما اینها رو به هم چه میکنه؟ پیوند میده. زیباترین تعریف رو امیرالمومنین فرمود ابی اسد بیا حالا بنویس. شروع کردن فاعل چیه، معنی مرفوع چیه، منصوب چیه، یک کلیات علم نحو رو گفتند و دانش نحو که درست صحبت کردن رو در زبان عرب امیرالمومنین بنیان گذاشت. به همین خاطر آخوند ملا جلال سیوطی، این دانشمند بزرگ اهل سنت، وقتی در کتاب سیوطی میخواد توضیح بده که کلمه سه تا حرفه، میگه کما قاله الامام علی ابن ابی طالب المبتکر لهذا الفن، این همان است که علی به عنوان ابتکار کننده و مؤسس علم نحو مطرح کرد. یعنی امیرالمؤمنین واضع، همونطور که شیخ بها تو مقدمه صمدیه میگه واضع علم نحو، علی واضع و وضع کننده و ایجاد کننده علم نحو است، برای درست صحبت کردن. این شد چند تا؟ سه تا دانش. چهارمی النجومو لمعرفت الازما، فرمودن در کنار دانش طب برای سلامت بدن، در کنار فقه برای سلامت دین و روش دینداری، در کنار نحو برای درست صحبت کردن و مقصود را گفتن، و چهارم دانش نجوم برای دانستن زمانها گاهها. آقا یه وقتی به مردم میخواستن قرارداد امضا کنن، میگفتن کی میدی پول ما را، میگفت سرخرمن، بعد میشد وعده سرخرمن. حالا این خرمن آیا سال جلوی عقب، آبسال است، خشکسال است، معلوم نیست. این خرمن رو توی منطقه کی میکوبن، تو منطقه کی میکوبن، معلوم نیست. همین میشد که گفتید دیگه. آقا کی پول ما قرارداد این معامله رو کی امضا کنیم؟ عند قدوم الحاج، عند قدوم المسافر، وقت آمدن مسافر. این مسافر ممکنه بیاد یا نیاد، حاجی ها اصلا ممکنه به قرنطینه بخورن، ممکنه اصلا حاجی ها حوضشون کنند نیان امسان، ممکنه اصلا چه اتفاقاتی. نه، بیایید شما بر اساس نجوم زمان تعیین کنید، بیایید بشناسید روز را، هفته را، ماه را، فصل را، سال را، قرن را، بیایید اینها را بر اساس دانش نجوم بشناسید و تعریف کنید، معاملاتتون رو دقیق کنید، بدبستانهاتون رو دقیق کنید، محاسباتتون رو منظم کنید. با چی اینها درست میشه؟ با نجوم. اما همینجا بگم یه جمله رو خیلی مهمه، ما دو نجوم داریم عزیزان، دو تا علم نجوم. یکی طبق این روایت که عرض کردم دانستن آن لازم است اصلا برای جامعه، اما یه علم نجوم داریم که تعلیم و تعلم اون حرام است، مسلمان نباید نزدیکش بشه، نباید این علم رو بداند، اصلا نزدیکش نباید بشه. به اون نجومی که واجبه میگیم نجوم ازمانی، یعنی نجومی که زمان رو مشخص میکنند، گاه شناسی. اما اون نجومی که حرام است بهش میگیم نجوم احکامی. نجوم احکامی، شیخ بزرگوار انصاری در کتاب مستطاب مکاسب در بخش مکاسب محرمه قوغا می کند و توضیح میده. یعنی اینو به اصطلاح دوستان آشنا با این اصطلاحات می دونن، ما در انگلیسی هم یه آسترونومی داریم، یه آسترولوژی داریم. آسترون در یونان قدیم یعنی آسمان. آسترونومی یعنی کیهان شناسی و آسمان شناسی، میشه همون نجوم آسمانی. اما آسترولوژی میشه طالع بینی. یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. این حرامه در اسلام، این حرامه. یعنی اینکه شما بگید آقا این چون در خرداد به دنیا آمده است، این شوم قدمش، موالید تیر ماه قدمشون مبارکه. اونایی که در بهمن به دنیا میان، اینها اگر تو هر معامله‌ای باشن اون معامله شکست میخورن. اونایی که در اسفند به دنیا میان، اگر تو هر بازی باشن اون بازی میبرن. بگید اگر بچه‌ای به دنیا بیاد در زمانی که مریخ با مشتری تقابل داشته است، این چنگیز میشه. اگر سعد اکبر باشه نه نحس اکبر، این شگون داره، قدمش مبارک است. تمام اینها اباطیلی است که ما در شرع مقدس اسلام به اینها میگیم نجوم احکامی، یعنی تأثیر ستارگان در سرنوشت انسانها پرت و پلا. آموختن آن حرام نامربوط. اجازه بدید جمله زیبا براتون بگم که لذتی هم از سخنان معصومین به خصوص وجود مبارک حضرت مولا که اسم بردن بشه. خطبه 79 نهج البلاغه. امیر المومنین دارن میرن به سوی نهروان و خوارج. یک کسی گفت فقال له یا امیر المومنین انصرت فی هذا الوقت خشیت ان لا تسفر به مرادک من طریق علم النجوم. گفت آقا من در علم نجوم خواندم که اگر شما این ساعت و این روز برید سراغ به اصطلاح اهل نهروان شکست میخورید. آقا از کجا بود؟ گفت آقا من دیدم که الان مثلا زهره در تقابل با عرض به خدمتون کیوان است و در شرایطی اگر انسان کاری انجام بده شکست میخورد. حضرت فرمودند فقال، خوب گوش کنید، فقال اتز اما انکه تهدی الى ساعت التي من صار فيها صرف عنه سوء. گمان میکنی تو میتونی راهنمایی کنی دیگران را به یه ساعتی، به یه وقتی که اگه تو اون وقت کاری انجام بدن دیگه ازشون بدی ها دور میشه و مشکلی ندارند. و تو خفت فمن از ساعتی من سار فی ها و به زور. و گمان میکنی تو میشناسی ساعتی رو به مردم معرفی کنی که اگه تو این وقت کاری انجام بدن دیگه مشکلی ندارند. فمن صدقک به هاوا الله اکبر. فمن صدقک به هازا فقط کذب القرآن. اگر کسی حرف تو رو قبول کنه گویا قرآن رو تکذیب کرده است. و استغنا عن الاستعانت بالله عز و جل فی نیل المحبوب و دفع المکروه. و خودش رو از خدا و اراده الهی و مقدرات الهی بی نیاز کرده است، بخارج شده است. و تبتقی فی قولک للعامل به امرک ان یولیک الحمد دون ربه. و گویا علیاذ بالله تو میخوای جای خدا بنشینی و تصمیم بگیری بعد تو رو حمدت کنند. لانک به زعمک انک هدیته الى الساعت التي هدیته الى الساعت التي نال فیها النفع و امن الضرر. میشه که تو تشخیص دادی که این ساعت رو گفتی سرمنشه نفع است و ضرر است. حالا به اینجا که رسید امیرالمومنین از اون سخنان علوی ثم اقبل على الناس، رو به مردم کرد، فرمودن مردم ایها الناس ایاکم بتعلم السحر ایاکم بتعلم النجوم. بپرهیزید از این که برید نجوم یاد بگیرید. حالا تقسیم میکنن حضرت الا ما یهتدا به فی البر و البحر. مگر اون نجومی که فرمانشاه هدایت، راهیابی، مسیریابی، زمانیابی، آگاهی، یعنی نجوم آسمانی. اما این یکی، این که بخوای بگی این طور است این طور است، فانها تدعو الی الکهانه، این سر از کهانت در می آورد. کهانت یعنی این که در آینده بخوان تصمیم می آمدن. کاهن ها بودن در زمان جاهلیت عرب که برای معاملاتشون، برای ازدواجشون میومدن از اینا نظرخواهی میکردن، میگفتن این ازدواج شوم است، این معامله خوب است. حالا من این قسمش رو میخوام توجه جدی تری بکنید، این یک خط رو. فرمودن فانها تدعو والمنجم کالکاهن، کسی که این ادعاها رو میکنه مثل کاهنه. والکاهن کالساحر، و کسی که کاهنه مانند ساحر است. و ساحر و کل کافر، و ساحر مانند کافر است، و کافر و فنار، و کافر در دوزخ است. یعنی ساحر در دوزخ است، کاهن در دوزخ است، منجم در دوزخ است.
اینه که ما در باب سحر متاسفانه گاهی میبینید این هنوز هم در بین مردم ما هست عزیزان. هنوز هم پول دادن به فلان ساحری که نمیدانم فلان طلسم رو باطل کند یا فلان طلسم رو بنویسد، یا نمیدانم فلان قفل رو باز کند یا فلان بخت بسته رو باز کند، فلان بخت باز رو چه ببنده، و هنوز هم این اباطیلی که حرام شرعی پول دادن به این موارد، بنده محکم دارم میگم حرام شرعی است پول دادن به این موارد، حرمت شرعی داره صرف هزینه، تبذیر شرعا. بعد حضرت فرمودن سیرو الاسم الله، را بیفتید بریم به برکت الهی و لطف خداوند، هیچ مشکلی هم نیست. و اتفاقا موفق ترین جنگ امیرالمومنین کدوم جنگ بود در عمرش؟ نهروان. همین جنگ، همین جنگی که این بنده خدا گفت من میبینم که اگه بری شکست میخوری، این موفق ترین جنگ امیرالمومنین بود. سومین معنایی که برای کلمه نجوم گفتیم و نجم اذا هوا، مراد نجوم آسمانی بود، همون نجومی که فلا اقسم به مواقع نجوم، انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم. همون نجومی که خدا در سوره مبارکه واقعه بلدید قسم به اون یاد میکنه و میگه این قسم چیه؟ عظیمه، قسم عظیمه. بعد از اون قسم برای اثبات قرآن استفاده میکنه که این قرآن کریم است. بسیار خوب. سوگند به این ستارگان آسمانی اذا هوا، هنگامی که غروب میکنن از بین میرن، افول میکنن یا طلوع میکنن، ظهور میکنن. پس و نجم اذا هوا، من میتونم قسم بخورم خدمت عزیزان که از مطالبی که میتوانستم در این آیه کوتاه و نجم اذا هوا خدمت شما بگویم یک دهمشو گفتم، والا ده شب بعدی نه شب بعدی باید با شما در آیه اول سوره نجم صحبت میکردم و 62 آیه دیگه شو بازگو نمیکردم که میخوایم همه این سوره رو بگیم انشاءالله این ده شب. و بدونید قرآن یعنی چه عزیزان، و بدونید خدا در کلمه کلمه این کتاب چه حقایق، لطائف، اشارات، عبارات، بشارات را نهفته است. من یه جمله بگم خارج از تفسیر و فهم، من این جمله رو میخوام بگم که دیگه از فردا شب بگیم ما زل صاحبكم و ما قوا، آیه دوم رو بگم بهتون. ما یه تعویلی هم تو این نجم داریم که این رو باید از زبان اهل بیت شنید. کلمه این نجم همونجا در سوره مبارکه واقعه هم من گفتم، اخیراً واقعه رو در تهران میگفتم بعد از 7-8 سال دوباره، اونجا هم اشاره کردم فلا اقسم به مواقع نجوم. ما یه نجوم دیگه و یه نجم دیگه هم داریم عزیزان که باید قسم خورد به زمانی که اون نجوم رو زمین میفتن و قرار میگیرن، و اون نجم نیست مگر خود وجود نازنین نبی مکرم امیر المؤمنین صدیقه طاهره حسن ابن علی المجتبی الحسین الشهید به کربلا. نجوم ستارگان آسمان بشریت، نمیگید ششمین اختر تابناک آسمان بشریت، اولین اختر تابناک آسمان ولایت. یه تعویل کلمه نجوم خود اهل بیتند عزیزان، و اینجا معنای این میشه اگر این باشه و نجم، سوگند به این نجوم و ستارگان اگه هواش به زمین قرار گرفتن باشه، قسم به این ستاره ها هنگامی که رو خاک قرار میگیرن، و این اگر باشه باید گفت سلام بر حسین و بر نهضت جاودانیش، سلام بر حسین و بر چهره ارغوانیش. این همونه که وقتی دعبل اومد خدمت علی ابن موسی شروع کرد به خوندن، بعد گفت افاطمه قومی یا ابنت الخیر فندبی. من میخواستم ورود اهل بیت به شام رو بگم بهتون امشب به عنوان ذکر توسل، اما اجازه بدید همین دو سه بیت رو گاهی من شبای آخر خدمتتون خوندم. حالا این تفضل است که شب اول بریم مشهد و محضر وجود و مارک علی ابن موسی. اجازه بدید همین دو تا شعر رو ترجمه کنم و استفاده کنیم انشاءالله. شروع کرد ابیات رو خوندن، رسید به اینجا دبل. اول حضرت فرمودن چیزی برای جدم حسین گفتی؟ گفت بلاها. گفتن گفتن بخون. شروع کرد بخوندن، بعد رسید به اینجا افاد مقومی یبنت الخیر فندبی. فاطمه زهرا، افاد مقومی، بلند شو الان ای فرزند پیامبر. ببین نجوم سماوات به عرض فلاتی، ببین ستارگان و آسمان امامت بر روی خاک افتادن. ازن لطمت الخد فاطم عنده، اینو در حضور حجت خدا داره میگه، در حضور حضرت رضا میگه ازن لطمت الخد فاطم عنده، الان فاطمه صدیقه، وقت آنه که لطمه به صورت بزنی. ازن لطمت الخد فاطم عنده و اجریت من حدم عبل و جناتی. فاطمه الان زمان آن است که عشقا بر گناه های مبارکت در بدن های بر روی خاک افتاده کربلا جاری شمد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.